بر سبک زندگی جامعه تقدیم حضورتون میشه، همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه اکسیر رو میشنوید که در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. این برنامه با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر بند هفتم اون که به سبک زندگی میپردازه تهیه و تدارک دیده شده، با شما همراه هستیم.
از جمله مقاصد رسانه‌ها اطلاع رسانی، تعلیم و تربیت، اندیشه پروری، فرهنگ سازی و افزایش آگاهی است که البته اهداف تربیتی به شکل پررنگ در ورای آن نهفته است. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات، عصری که در آن قرار داریم عصر فرا ارتباطات و عصر سلطه رسانه‌ها بر زندگی انسانی است. نظریه پردازان علوم روانشناسی و جامعه شناسی یادگیری غیر مستقیم را از جمله پایدارترین و ماندگارترین یادگیری ها بیان می کنند که از خواستگاه های آن رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری است. امروزه تمدن تمامیت خواه غرب در صدد برآمده تا برای ترویج انسان محوری در برابر خدا محوری با استفاده از رسانه ها و ابزارهای نوین جنگ نرم ملت ما را زیر سلطه فرهنگ خود قرار دهد. سبک زندگی.
خب همونطور که شنیدید برنامه امروز قرار هست به تأثیر فرهنگ غرب بر سبک زندگی جامعه بپردازه. شما عزیزان میتونید با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامک 30000-1035 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 در اختیار شماست. خب مهمانان عزیزی در برنامه حضور دارن: سرکار خانم دکتر فرهناز قندفروش، مشاور سابق وزیر کشور و مدیر عامل مؤسسه‌ای در زمینه توانمندسازی و اشتغال بانوان، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان. درود بر شما خانم دکتر قندفروش، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوار هستم آنچه که اینجا گفته میشه و به نتایجی که انشالله بحث میرسه مفید و فایده برای شنوندگان محترم ما باشه.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. متشکرم. همینطور جناب آقای قنبری، پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای. درود بر شما آقای دکتر، شما خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیزی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوند. امیدوارم مباحثی که امروز مطرح میشه راهگشای برخی از دغدغه‌هایی که امروز مردم اون در حوزه سبک زندگی دارند باشه و بتونه این بحث مثمر ثمر واقع بشه.
انشاءالله، خیلی متشکرم. میخوام دکتر قندفروش، فکر میکنم بهتر با این بحث شروع کنیم که اصلا اصولا مبحث فرهنگ به چه مسائلی اشاره داره و چطور میتونه روی سبک زندگی تأثیر بذاره تا برسیم به فرهنگ غرب. بفرمایید. خواهش.
بله، خب فرهنگ تمام ارزش ها داشته های ملتو که در طول سالیان این ارزش ها و فرهنگ ها پذیرفته شده و در ذهن افراد اون جامعه نشست کرده و به عنوان الگوی برای حرکت جامعه تو حوزه‌های مختلف انتخاب شده رو ما به زبان ساده اگر بخوایم بگیم فرهنگ میگیم.
بله.
و رابطه فرهنگ و سبک زندگی یه رابطه کاملا مستقیمی هست، یعنی آنچه که پذیرفته شده به عنوان فرهنگ در شئونات مختلف زندگی خودش رو به نحوی می نمایاند که آن شئونات رو دارای معنی می کنه، جهت می ده و اون میشه سبک زندگی که ما برای زندگی خودمون انتخاب می کنیم.
بله، ما ایرانی ها خواهم دکتر به چه فرهنگی بیشتر معروف هستیم؟ حالا از ابعاد اجتماعی، خب آدمایی هستیم که شاید خیلی پذیرنده هستیم، مهمان نواز هستیم، یعنی آدمایی هستیم که شاید توی برخورد اول کسانی که ما رو میبینند، حالا بیشتر افرادی که خارج از شاید مجموعه ملیت خودمون باشن، ماها رو خیلی مهربان میبینند، خیلی خوش برخورد میبینند، آدمایی که خیلی معتقد به مبانی هستند، به باورها، به اعتقادات، به معنویات.
بله. خب ما متعلق به یک تمدنی هستیم که فرهنگ جامعه ما این تمدن رو در طول هزاران سال ساخته.
بله.
چون تمدن در نتیجه گرد هم آمدن فرهنگ هایی هست که اینا به عنوان هنجار و مقبول جامعه پذیرفته شدن و نهایتاً تمدنی رو شکل دادن. خب تمدن ما یه تمدن بسیار قدیمی هست و این تمدن چیزی هست که دنیا اونو میشناسه، میشناسه که قبول داره و خیلی جاها ما مورد حسادت قرار میگیریم به دلیل داشتن این پیشینه ارزشمند گذشته. و جامعه‌ای که دارای تمدن قدیم هست قطعاً دارای فرهنگ بالایی هست.
بله.
و این فرهنگ بالا در تمام حالا حرکت‌ها، شونات زندگی افراد اون جامعه خودشو نشون میده. حالا ما وقتی این صحبت رو میکنیم نمیخوایم مصداقی برخورد بکنیم، چون مصداقی برخورد کردن ارزش این کلامو از بین میبره. ما اگر بخوایم همون چیز که شما گفتید، حالا قضاوتی که دنیا در مورد مردم ما میکنه، اگر واقعا صادق باشند در قضاوت کردنشون، مردم ما رو دارای یک فرهنگ بسیار بالا، و اگر بخوایم ریز بشیم توی بعضی از مواردش، این که خب همون آدمای گرم، آدمایی که روحیه خدمت کردن دارن، آدمایی که اجتماعی هستن.
بله.
و کسانی که نهایتاً در حرکات خودشون و در سکنات خودشون اعتقاد به یه اصولی دارن که اون اصول محرک اصلی اونا هست.
بله.
که ما اونو فرهنگ ایرانی اسلامی میدونیم.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای قنبری، با توجه به حوزه فعالیت جناب عالی در حوزه سواد رسانه‌ای، آنچه که میتونه یک فرهنگ رو مقاوم بکنه در برابر بسیاری از حجمه ها که حالا شاید امروز اسمشو میذارن فرهنگ غرب، یا حالا فرهنگی که بیگانه هست، شاید از جنس ما نیست، چه مسائلیه که ما بتونیم بیشتر به اونها توجه کنیم؟ در این خصوص برامون بفرمایید.
بله، همونطور که خانم دکتر فرمودن، میخوام این بحث رو یک تکمله‌ای بهش بزنم.
بله.
در حوزه مطالعات فرهنگی، مخصوصا مباحث تمدنی، میگن یک صدر رو انتخاب بکنید برای قالب تاریخی که میخوایم روی اون موضوع بررسی بکنیم. یعنی حداقل لازمه که ما به پیشینه 100 سال منتهی به این وضعیتی که الان دنیا به این نقطه رسیده، یعنی به قله ارتباطات و اطلاعات که عصر رسانه هاست و عصر قدرتمندیش، این رو نگاه بکنیم و وضعیت خودمون رو در این 100 سال ببینیم، وضعیت اون بخش هایی که اومدن و انگاره های فرهنگی رو تولید کردن از طریق رسانه ها، علل خصوص فضای مجازی منتشر میکنن و عمدتاً برای جوامع مصرف کننده دغدغه ایجاد کرده. اینها رو باید ببینیم. پس این یک بحث مقدماتی. نکته دوم، همطور که خودتونم اشاره کردین، ما نقاط قوت بسیاری داریم در فرهنگمون. من یه مثال بزنم مرتبط با این موضوع. ایرانی ها رو میگن چونشون گرمه، خوش صحبتن، مهمان نوازن. همین ویژگی باعث شد زمانی که وبلاگ وارد کشور ما میشه، جمعیت کشور ما حدود 70 میلیون نفر بود، به فاصله چند سال میشیم جزو چند کشور اول وبلاگ نویسی در دنیا. یعنی همین مکالمه‌ای که امروز ما با هم دیگه داریم، مردم ما تو کوچه بازار دارن بیشتر با هم صحبت میکنن، همین فضا رو انتقال دادن به فضای مجازی. یعنی ما با توجه به اینکه مثلا یک کشور بزرگی مثل چین رو داریم، یک کشور بزرگ پرجمعیتی مثل هند رو داریم، و کشورهایی که حالا 300 400 500 میلیون نفر جمعیت دارن، بلافاصله از اینها سبقت گرفتیم و رفتیم در رتبه‌های بالای وبلاگ نویسی. یعنی همین فرهنگ گفتمان ما، چونه گرم بودن ما، خوش صحبت و خوش کلام، دقیقاً
بود.
از این ابزار اینجوری استفاده شد و رفتیم. مردم عزیزمون هم میدونن دیگه، امروز رسانه‌ها امواجش در اختیار حکومت‌ها نیست. همونطوری که الان در ایالات متحده میتونن بشینن تلویزیون های ما رو نگاه بکنن، همین وضعیت هم بالعکس اینجا وجود داره و تو کل دنیا. لذا زمانی که ما میشیم مصرف کننده فضایی که مال ما نیست، استیجاری هم نیست، اتفاقا کاملا غیر بومیه، مثل فضای مجازی، اون موقع اون انگارهای فرهنگی، ارزشهای فرهنگی که اونجا تولید میشه و منتشر میشه، جامعه ما چون مصرف کننده است و این فضا برای خودش نیست و نمیتونه مدیریتش بکنه، این دغدغه مند میشیم نسبت
بهش و ایجاد یک آسیب میکنه.
بله بله، ایجاد آسیب میکنه به خاطر اینکه ما یک طرفه داریم اینها رو دریافت میکنیم. اما خب نقاط قوتش رو هم عرض بکنیم. حالا در مقدمه و تلیه این برنامه شما فرمودید، اشاره کردید به بیانیه گام دوم. خب ببینید، ما الان همین گفتمان خودمون رو داریم از شبکه‌های برون مرزیمون به دنیا نشان میدیم و اتفاقا مورد استقبال هم قرار میگیره. مقام معظم رهبری از همین فضا استفاده میکنن، مکاتبه میکنن با جوانان امریکای شمالی و اروپا، مفاهیم فرهنگی ناب اسلام رو اتفاقا اونجا منتشر میکنن و مورد اقبال جوانان اروپایی و امریکایی قرار میگیره. ببینید، پس دو سوی است. این قسمتش که ما رو نگران میکنه اینه که اونجا یک سری مؤلفه‌های فرهنگی تولید میشه که این در مقابل ارزش‌های ما قرار داره.
در واقع یه بستر دیگه.
بله، این بستر خب
نحوه استفاده ازش مدیریت بشه.
ما معظم رهبری اتفاقا اشاره کردن به این که اینترنت یکی از نعم الهی است. ببینید، یعنی یکی از نعمت‌های الهی. خب اینترنت امروز بزرگترین اختراع بشر از ابتدای خلقت تا الانه. این چیزی که ثبت شده. بعد ادامه دادن جملهشون رو، فرمودن مثل یک چاقوی دودم و خطرناک. شما ملاحظه میفهمید یه چاقوی خیلی وکیوم شده یه تمیز رو در اختیار یک خانوم جراح میدن در اتاق عمل، بدنی رو میشکافه، قده‌ای رو خارج میکنه، حیات رو به یک انسانی که بیمار و از قده سرطانی رنج میبره برمیگرده. همین چاقو یه مقدار سایزش فرق میکنه، همون برندگی رو داره، در اختیار یک اوباش قرار میگیره، در خیابون میزنه، یک انسانی رو میکشه و جان عزیزش رو ازش میگیره. پس دو سوی از هم استفاده مثبت میشه ازش کرد، هم استفاده منفی.
بله، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خب مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. البته بیشتر شنوندگان، ولی رادیو نما هم میتونن ببینن. آقای دکتر درست میفرمایید. همونطور که در جریان قرار دارید، ما موضوع برنامه اکسیر رو امروز با عنوان تأثیر فرهنگ غرب بر سبک زندگی جامعه از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار میدیم. آسیب‌هایی آقای دکتر ممکنه که سبک زندگی ما رو از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت شعاع خودش قرار بده اگر به فرهنگی غیر از فرهنگ خودمون تأثیر بکنیم. میخوایم بدونیم که این آسیب‌ها بیشتر چیا ممکنه باشه و کدوم اخشار بیشتر ممکنه آسیب پذیری داشته باشن. در این خصوص برامون بفرمایید.
همچنان که فرمودین، شما میفرمایید فرهنگ غرب و فرهنگ ما، یعنی فرهنگ ایران، اینا دو تا فرهنگ کاملا متفاوتن. یعنی مثل اونه که شما یه لباسی رو برای یه فردی با یه شرایط خاصی دوختی، حالا بخواید تن یه کس دیگه بکنین که اینا نه قدشون با هم یکه، نه وزنشون، نه ظاهرشون و نه فیزیکشون. و خب متاسفانه این کار صورت گرفته. یعنی شما تصور کنید مثلا خیلی از منابع ما برگرفته از یافته‌های غربیه که واقعا سنخیتی نداره با فرهنگ ما، و چه بهتره که ما به جای این که بیایم موضوعاتی که در اونجا مطرح هست رو عیناً اجرا کنیم، اینا رو بهتر بومی سازی کنیم.
بله.
و با سبک خانواده خودمون تطبیق بدیم در همه زمین ها. من فکر میکنم از مسیر علمی این وارد شده، یعنی از طریق کتاب ها، مقاله ها و پایان‌نامه ها وارد شده
و همطور رسانه ها. آقای دکتر،
یه لباسی که برای یه نفر دیگه دخته شده، اینجا میخوان تن یه نفر دیگه کنن. خب طبیعتاً این جواب نمیده و آسیب‌های خیلی زیادی رو به دنبال خواهد داشت.
از این آسیب‌ها میخواین برامون بفرمایین آقای دکتر؟
بله، مثلا این آسیب‌ها یکیش تو بستر خانواده است دیگه. شما ببینید مثلا فرهنگ ازدواجی که تو غرب هست وارد فرهنگ ما شده. فرهنگ ایران کلا فرهنگ کلکتیویسمه که بهش میگن فرهنگ جمع‌گرایی، در حالی که فرهنگ غرب فرهنگ ایندیویدوالیسمه، یعنی فردگرایی.
بله.
مثلا شما یه پدیده مثل ازدواج رو مقایسه کنید مثلا فرهنگ غرب با فرهنگ ایران. البته غرب که میگم خب کشورهای مختلف با هم متفاوتن، تفاوت‌های اونم با هم دارن، ولی ما به شکل کلی عرض می‌کنیم. نظر من شاید نمیگم فرهنگ خوب یا بد، از فرهنگی که اصلا به ما نمیخوره شروع شده. ما حتی الگوهای آموزشیمونو مثلا میریم از غرب اقتباس میکنیم، میاریم اینجا اجرا میکنیم، در حالی که ما اصلا
بله،
نداریم. و این خودش آسیب ایجاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم اگر ما این عزت نفس ملی رو داشته باشیم و خودمون برای خودمون فرهنگ تولید کردیم، این فرهنگمون رو اجرا کنیم و نخواهیم به دام پرستیژ گرایی بیفتیم و فکر کنیم اگر مثلا از غرب چیزی رو بیاریم پرستیژ کارمون میره بالا یا مثلا اعتبار کارمون میره بالا یا فرض کنید کیفیتش میره بالا، اگر به این دام نیفتیم و خودمون بیایم اولا به فرهنگ خودمون اکتفا کنیم و برای خودمون حالا اون نقطه‌ای که نیاز هست رو فرهنگ سازی کنیم، چیزی که به خود جامعه ما بخوره، خب طبیعتا جامعه موفقی خواهیم داشت و جامعه خوشحالی خواهیم داشت. چیزی که الان به نظر من جامعه ما دچار در حداقل در بحث خانواده دچار تعارضی شده، مثلا در یه خانواده 3 نفرن، یکی غربی فکر میکنه، یکی شرقی فکر میکنه، یکی میانگین فکر میکنه و واقعا اینا تکلیفشون رو با هم نمیدونن.
متاسفم.
فکر میکنم باید ما اعتماد کنیم به فرهنگ خودمون، به سبک‌های زندگی خودمون و به اون آیین و مناسک خودمون داریم و اگر جایی اون محدودیت داره اون اصلاحش کنیم، به جای اینکه بریم یه چیز وارداتی رو وارد کنیم و اصلا با ما هیچ سنفیتی نداره.
و حتی روابط اجتماعی که اشاره کردن در یه خانواده هم آقای دکتر شاید بین همون 3 نفر هم روابطی که مبنی بر نقش ها هم وجود داشته باشه خیلی کم رنگ شده، یعنی حتی نقش مادری، پدری، فرزندی.
بله من فکر می‌کنم فرهنگی که از قبل وارد شده خوش به حیایی که فرهنگ ما ایرانی بود رو از بین واقعا داره میبره، یعنی شاید تا حدی خیلی برده. یعنی قبلا مثلا تو بستر خانواده‌های ما خیلی حرمت‌هایش می‌شد، راجع به خیلی موضوع حل صحبت نمی‌شد. یا مثلا اگه نقصی تو خانواده بود خب بالاخره یه تحمل می‌کردن اون چیزی که فرهنگ ما بود، اما الان من نمی‌گم در خیلی از خانواده‌ها به این شکله، واقعا تحمل نمی‌کنن. یعنی
بله همینطوره.
بله مثلا یه نفر فرض کنید حالا تو بحث‌های روابط زناشویی یه نفر مثلا اون چیزی که از همسرش انتظار داره مثلا ممکنه براش مثلا تأمین کننده نباشه، خب اینا به خودشون حق میدن که برن روابط خارج داشته باشن. یا حتی از بعد عاطفی مثلا وقتی که فرض اون نیازی که از همسر خودش از بعد عاطفی داره وقتی حس میکنه تأمین نشد، به جای اینکه تلاش کنه اونو درست کنه،
بله.
تلاش کنه تقویت کنه، به جای اینکه
بله.
تلاش کنه بهینه کنه وضعیت رو، اینو یه بهانه‌ای میکنه برای روابط عاطفی با دیگران.
بله.
خب فرهنگ قربین هست.
بنده قندفروش هستم آقای دکتر.
بله.
ما در استدیو شنونده فرمایشات شما هستیم. بله. من میخوام از شما به عنوان آقای دکتر عزیزی که توی انجمن جامعه شناسان آموزش پرورش دادید شما خدمت میکنید بپرسم که و اینو عرض کنم که خب ما اعتقادمون این هست که پایه تربیت از سنین طفولیت بر بچه ها گذاشته میشه و همونجوری که خانواده مسئولیت رو داره، مسئول آموزشی هم به طریق اولای مسئولیت رو دارن. از تدابیری که آموزش پرورش اندیشیده و میخواد بیاندیشه برای اینکه واقعا این اتفاقا از همون دوران طفولیت جلوش گرفته بشه و ما فرهنگ غنی اسلامی خودمون رو بتونیم به بچه ها بباورونیم، چه کاری هست؟ آیا اتفاقی افتاد و فعالیتی انجام گرفته؟ شما حوزه علمی رم اگر بفرمایید ممنون میشه.
ببینید به نظر من خیلی کاری که هدف خروجی داشته باشه دیده نمیشه.
متاسفانه همینطوره.
در دام همون پرستیژ گرایی یا قرض زدگی یا عزت نفسی که اومده پایین، این که ما فکر میکنیم مثلا خیلی از ما بهترن کاری کنه انجام میدن، در حالی که من فکر نمیکنم به این شکل باشه. اصلا بحث بهتر و بدتر نیست به نظر من، بحث اینه که همون مثالی که خدمتتون زدم، یعنی ما یه آدمی هستیم، اگه پیکره کشور رو به یه آدم تشبیه کنیم، یه آدمی با یه قد مشخص، با یه وزن مشخص، با یه تیپ ژنتیک مشخص، بنابراین شما باید برای این آدم لباس بدوزی، برای این آدم
بله.
مثلا و اون آدم اونجا با این آدم کاملا متفاوته، اون چیزی که اونجا اجرا میشه اصلا اینجا قابل اجرا نیست. این چیزی که ما باید بدونیم براش کار کنیم تا این واقعیت رو نپذیریم، این تعارض از بین نخواهد رفت.
بله. این
انسان شاید ما رو تو بحث‌های هوش که کار میکنیم و بحث خردورزی میگن مهمترین بنیان یک انسان و یک جامعه آرامش، یعنی همه آدم ها دنبال آرامشن. این آرامش بزرگترین دشمنش تعارضه. یعنی شما وقتی تعارض داری کاملا اینو نداری. حالا این تعارض کجا ایجاد میشه؟ زمانی که توی جامعه افراد نمیدونن چیکار باید بکنن، یکی اینوری میره، یکی اونوری میره، یکی اینوری میره.
بله.
خب این همون تأثیریه که دارن از فرهنگایی که با همخوانی ندارن دارن میگیرن. در حالی که اگه ما فرهنگ خودمون رو قبول کنیم، حتی اگه ضعف‌هایی داشته باشه، طبیعتاً این درون خانواده آرامش ایجاد میکنه. یعنی فرزندی که میبینه مادر از لحاظ پوشش، از لحاظ نحوه برخورد، از لحاظ ارتباط با پدرش، از لحاظ خیلی مسائل و موضوعاتی دیگه، یه سبک مشخصی رو داره میره. حالا ممکنه اصلا این سبک اشتباه باشه، به عنوان مثال عرض میکنم، حتی بله. در بدترین حالت میگیم این سبک اشتباه، ولی ثابته، به تعارض ایجاد نمیکنه. در حالی که چیزی که الان اتفاق افتاده تعارضه، مادر یه راهی رو میره، پدر یه راهی رو میره، فرزند این راه رو قبول نداشته باشه یه راه دیگه ای رو میره، اون یکی فرزند یه راه دیگه، بعد مدرسه باز یه چیز دیگه میگه، اون یکی یه چیز دیگه میگه، یعنی افراد توی سردرگمی دائما میچرخن.
بله. و آقای دکتر، در این میان سواد رسانه‌ای هم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ما اینجا مهمانی داریم، جناب آقای قنبری هستن که پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای هستن. ظاهرا آقای دکتر شما هم صحبتی دارید، بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر سعادتی. در آغاز این فرازهای صحبت‌های شما آقای دکتر، نکته‌ای رو اشاره کردید که برای من خیلی دغدغه است. البته من نمی‌خوام شما رو به عنوان مخاطب پاسخگو در این جملاتی که می‌خوام عرض بکنم قرار بدم، می‌خوام بخشی از اون دغدغه رو باز کنم. ببینید، این اسناد آموزشی که وجهه بین‌المللی دارن، مثل سند 20 که الان شما خودتون در حوزه آموزش و پرورش درگیرید با این موضوع و به عنوان یک روانشناس میدونید که تأثیرات نامطلوب و اون وصله های نچسبش به فرهنگ ما کاملا مشهوده، در حدی که مقام معظم رهبری فرمودن من تا نفس دارم اجازه نمیدم که این بی سی در کشور اجرایی بشه، و حالا سیاست های دیگه هم بود که متاسفانه علل خصوص این محتواهای بین المللی که بایستی براش ذیلی تعریف بشه، صدری تعریف بشه، اینها پیوست هایی داشته باشه که بشه با فرهنگ ایرانی اسلامی ما تلفیق بشه.
ببین جناب آقای قنبری، من شاید چند سال واقعا دارم توی حوزه‌ای که مورد تخصص خودم هست کار میکنم، منابع مختلف علمی و حالا بگیم غربی رو بررسی میکنم. به این نتیجه رسیدم وقتی که دو تا جامعه آماری متفاوته، تعمیم یافته های اون جامعه به این جامعه اصلا قابل قبول نیست.
احسنت.
برمیگردم به همون مثالی که عرض کردم، یه لباسی برای شما میدوزن میخوان تن من کنن، طبیعتا این لباس لباس مناسبی برای من نخواهد بود. اینا دیدگاه متفاوتی دارن، آدم های متفاوتی دارن، جامعه متفاوتی دارن، آموزش متفاوتی دارن، چه در مدارسشون چه در دانشگاهشون، ارزش های متفاوتی دارن، دین متفاوتی دارن. خب چطور میشه این همه تفاوت رو شما برداری بیرید توی جامعه‌ای که ما هیچ سنخیتی با اونا نداریم، یافته های اونا رو بیاریم مثلا اینجا اجرا کنیم؟ و دوباره برمیگردم به صحبت های خود، ما باید یه عزت نفس ملی داشته باشیم، برنامه هامون رو خودمون بنویسیم، طرحامون رو خودمون بنویسیم، چه برای خانواده، چه برای پیشگویی از اعتیاد، چه برای تقویت آموزش در مدارس و در دانشگاه‌هامون، چه برای تقویت رسانه، و چه همخوان کردن همه اینا با هم، و چه ایجاد یه اعتماد ملی به خودمون، به فرهنگمون، به عقایدمون، به ارزش‌هامون. و به همین دلیل هست که من حقیقتا اون چیزی که از غرب میاد رو خیلی نمیپذیرم. این که نمیپذیرم معنیش نیست که کامل رد میکنم. خب طبیعتا یه واریانس مشترکی بین یافته‌های علمی وجود داره. خب ولی این که ما بیایم کامل اون لباس رو تنظیم کنیم، من اصلا با این موافق نیستم.
در واقع آقای دکتر، منظورتون اینه که ما نمیتونیم یک الگوی واحدی برای سراسر حالا دنیا داشته باشیم که این سبک زندگی برای اصلا همه جا هست؟ بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
لایف استایل، سبک زندگی.
الان این خانوما نمیخوان دیگه اون قانون باشه،
میگه حق نداریم با این وضعیت بیای بیرون، اینجا قانون داره.
یکی دو نمونه از ویدیوهای منتخب شما رو نشون میدم.
پیاده روی بدون حجاب، برداشتن روسری در جای شلوغ و حالا جاهای مختلف.
دارن تلاش میکنن که پوششو از زنای ایرانی جدا کنن.
خب ما از نظر فکر میکنم سلاح اون چیزا، خب ایران خیلی قدرتمنده، نمیتونن از اون طرف حالا ضربه ای بزنن و میان سمت یه قشر حساس جامعه، خانوما، که متاسفانه آزادی و یه چیز دیگه تعریف میکنن.
آدم با عرف و شرع رو رعایت کنه.
این که خب میخوان حیا و نجابت خانوما رو که میخوان فرزندان آینده رو تربیت کنن، میخوان اینو از بین ببرن.
دشمن داره جنگ نرمش رو پیش میبره.
مطمئنم دستای پشت پرده هست که بعد جوانای ما رو میخوان از راه هدایت کنن.
تشنش و جامعه واقعا واسه دوگانگی میشه و دوگانگی دو قطبی اتحاد ملی رو از بین میبره. ما الان تو شرایط سختی هستیم.
خب دشمن دشمنیشو میکنه. این ماییم که باید آگاه باشیم، گول اینا رو نخوریم.
هدف ضربه زدن به کشوره.
خانواده متزلزل میشه دیگه. و خانواده هم نباشه، سلامت روان، سلامت اجتماعی از بین میره.
دقیقاً اینا میخوان تیشه به ریشه ما بزنن.
نصفی از جامعه ایران درگیر یک موزلی به نام حجاب اجباری هستن.
دشمن داره یه دروغی رو اینقدر بزرگ و پررنگ میگه که شما حق انتخاب ندارین، شما آزادی ندارین. ما اصلا حجاب اجباری نداریم. حجاب شرعی اجباری نیست. اون پوشش اجتماعی که تو همه کشورها براش قانون هست، قانون پوشش اجتماعی تو کشور ما بر اساس ایدئولوژی ما.
ما کسایی که از بیرون نگاه میکنن گاهی فکر میکنن که توی کشور ما متدینان زندگی کردن اجباریه. واقعا چه بخشی از دین امروز داره با جدیت در جامعه ما مطالبه میشه که اجرا به توسط حاکمیت؟ اگر هم مطالبه گری وجود داره، مطالبه از ناحیه مردمه.
از اندیشه ورزا شما بگیر، از علما بگیر، از اساتید دانشگاه بگیر تا مسئولین فرهنگی، هر کی سازی میزنه، یک صدای واحد از مجموعه های فرهنگی، مجموعه های مسئول و حاکمیت شنیده نمیشه. یعنی شما ببین، میری تو مدرسه وقتی شروع میکنی، دختره میگه که خب چرا اینو به ما نگفته بودیم؟ خدای ما 40 سال داشتیم به اینا چی میگفتیم؟
لایف استایل، سبک زندگی.
شنونده برنامه اکسیر هستید با عنوان تأثیر فرهنگ غرب بر سبک زندگی جامعه. این برنامه با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و بند هفتم اون که به سبک زندگی میپردازه تهیه و تدارک دیده شده. مهمانان گرامی حاضر در استودیو خانم دکتر فرهناز قندفروش، مشاور سابق وزیر کشور، مدیر عامل مؤسسه در زمینه توانمندسازی و اشتغال بانوان، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه مطالعات زنان، جناب آقای قنبری پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای، و مهمان تلفنی ما هم دکتر ابوطالب سعادتی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران هستند. خانم دکتر قنفروش، آقای دکتر اشاراتی داشتن، آقای دکتر سعادتی، به مسائلی که شاید اگر همسنخ ما نباشن مانند لباسیست که شاید برای ما دوخته نشده و مدام ما احساس میکنیم که یا تنگ یا گشاده یا برای بدن ما مناسب نیست، و در واقع این همون سبکیست که شاید به نوعی الان وارد زندگی خیلی از ماها شده. یعنی اون علاوه بر اینکه میتونستیم از نکات مثبتش استفاده بکنیم، بهره ببریم، از امتیازاتش برخوردار باشیم، اما متاسفانه درگیر یه سری از مسائلی شدیم که دیگه ما بیش از حد داریم تأثیر میکنیم به اون سبک، به اون مدل، به اون الگوی دریافتی که حالا شاید از جنس ما نیست به تعبیر آقای دکتر سعادتی. اینجا اون اعتماد به نفس و توجه به نیازهای جامعه، توجه به اون شاید مسائلی که غنای ملیت، بومی بودن و یک هویت ایرانی رو شاید زیر سوال میبره، چطور میتونه ما رو از این آسیب‌ها مسئول نگه داره؟
خب من یه صحبت خیلی کوتاه در مورد صحبت‌های آقای دکتر سعادتی دارم و اینکه برای من واقعا بسیار جای تعجب بود. مجموعه که باید بالاخره با فعالیت‌های خودشون توزیع نظری برای آموزش پرورش ما یه مانیفستی بسازند که آموزش پرورش بتونه توی مسیر درست برای دادن باورهای بله. صحیح به بچه‌ها
خشت اول دیگه
کنه، ایشون فرمودن که فکر می‌کنم به نظرم کاری انجام نشده بله. و من نمی‌دونم مهم‌تر از این دیگه ما چی داریم که باید این مجموعه براش کار انجام بدن. ببینید خارج از کشور ما وقتی می‌بینیم که اینا علی‌رغم این که واقعا بنیان فکریشون و اون چیزی که به عنوان خلاصه مسیر حرکتشون و کتابی برای حرکت در حالا حوزه‌های مختلفشون تعریف میشه، از کودکستان برای بچه‌ها تدریس میشه تا سال‌های بالا و وقتی یه بچه به 18 سال میرسه کاملا در اختیار دولت هست که هر برنامه دولت برای اون داره بتونه به راحتی انجام بده و دولت خانواده نه اصلا خانواده رو نمیبینه و ارتباطش فرد به فرد با افراد جامعه، به خاطر اون کاملا میتونه سلطه خودشو داشته باشه و اون چیزایی که به نظر خودش درست هست اونو بتونه عملی بکنه. من همیشه میگم جامعه شناسا پیامبر